أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه نهم از تفسیر سوره مبارکه از سجده از کتاب تفسیر صدام متعلقین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ دوشنبه 11/12/1404. مرحوم صدام متعلقین در تفسیر این سوره مبارکه بعد از مقدمه‌ای که بیان شد به حرف مقطعه یا حروف مقطعه الف لام میم پرداختند و در این رابطه مسائلی رو مطرح می‌کنند که قابل توجه است و حرف یعنی حروف مقطعه رو برای این کتاب عزیز یعنی قرآن مجید طبق آنچه که از روایت از علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیه و الثناء روایت شده که فرمود ان لكل کتاب صفتا و صفت هذا الكتاب حروف التهجی، در حقیقت بر اساس این روایتی که در ابتدای همین تفسیر سوره از سجده بیان فرمودن وارد حروف تهجی میشن و بر اساس اونچه که از کتاب جناب شیخ مرحوم شیخ الرئیس بوعلی سینا در رساله‌ای که فرمودن برای این منظور بیان داشتن مطرح می‌فرمایند خلاصه اون رو ذکر می‌کنند. بعد از بیان خلاصه حروف تهجی از کتاب شریف جناب صدام متعلقین یا رساله جناب شیخ الرئیس در رساله‌ای که به این منظور تبیین فرموده بودند تحت عنوان درایتون کشفیه نکته‌ای رو بیان می‌کنند و اون این است که به هر حال ظاهر علامت باطن است و باطن در این ظاهر تجلی کرده است و عده‌ای که در همین ظاهر متوقف شدند و مونده‌اند برای اونها توان راهیابی به مراحل عالی تر نیست. می‌فرمایند که خب خیلی ها به همین ظاهر بسنده می‌کنند و قدرت این که بتوانند از ظاهر به باطن هجرت بکنند و معانی و حقایق رو بیابند ندارند. به هر حال ظواهری که در این حروف نهفته هست از یک بواطنی حکایت می کند که اون بواطن بدون سیر و سلوک بدون ها دسترسی امکان پذیر نیست و اون چرا که به عنوان حروف تهجی یا حروف ابجد و نظائر آن گفتن یا حروف مجمله بیان داشتن، خب اینها برای به اصطلاح ظواهر نظام هستی و طبیعت است، وگرنه بواطن اونها که یوم الجمع اتفاق خواهد افتاد به گونه دیگری لحاظ می شود. اگر حتی گفته شده است که مثلا همه قرآن در سوره مبارکه حمد و همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم و همه هم تحت نقطه با جمع هستند، اینها هم نشان از آن است که ما یک نظام تفصیل داریم و یک نظام جمع. در اون نظام جمع همه تحت یک نقطه قرار می گیرند و این مسائل رو جناب صدام متعلقین دارن با این زاویه دید مطرح می کنند که اون چرا که در عالم تفصیل هست با اون دید هرگز نمیتوان حقایق رو در نظام وحدت و عالم توحید مشاهده کرد. بنابراین اونهایی که در چاه طبیعت منحصر شدن، محصور شدن و قدرت برخواسته از خاک طبیعت رو ندارن، اونها در حقیقت نمیتوانند به معانی و حقایق برتر راه پیدا بکنند. ولذا این حروف تهجی یا حروف ابجد و امثال ذلک این نازلترین مراحل از معرفت است و اگر کسی به اینها مشغول شد طبعا قدرت این که بتواند به معانی برتر راه پیدا بکند رو ندارد. ولذا تحت عنوان درایتون کشفیه این مسائل رو مطرح میکنند و بعد از این مسئله وارد آیه دوم میشوند. فعلا همچنان در حروف مقطعه الف لام میم اول سوره مبارکه سجده و نکاتی که مربوط به این حروف مقطعه هست رو دارن بیان میکنن. اعلم ایها القار المکتسی به کسوت العبارات، ای تالی قرآن، ای قاری قرآن که در کسوت عبارات در حقیقت داری قرآن رو میشناسی، فقط با ظاهر این کلمات آشنا هستی، با این کلمات و عبارات آشنا هستی، فقط تو میخوانی الف لام میم، اما آیا این از چه حقیقتی حکایت میکند و تجلی کدام حقیقت هست رو نمیدانی. اعلم ایها القار المکتسی به کسوت العبارات، اما العاری عن حلیت ذوق الاشارات، اون کسی که به کسوت عبارات مشغول است ولی از حلیه و اون زیور ذوق عرفانی و مشاهدات حقایق عاری هست، طبعا نمیتواند به عمق الف لام میم راه پیدا بکند. العاری عن حلیت ذوق الاشارات، این رو بدان که ان هذه الحروف المقطعه القرانيه، این حروف مقطعی که در اوایل سور آمده، تسمى نامیده می شود در عالم سر و لسان اهل بیت النبوه و بلت الولایه، زبان اهل بیت علیهم السلام، زبان پیامبر و اطرت طاهره اون حضرت که بلده ولایت و بیت نبوت هستن، اینها به عمق این عبارات و حقایق آشنایند. العارفین به فهم منطق طیر، اونهایی که میتوانند سخن حتی پرندگان را هم بدانند و منطق اونها را و نطق اونها را و گویش اونها را آشنا هستند، این حروف مقطعه در نزد این اهل بیت نبوت و اهل بلده ولایت معروف است به الحروف المجمله، به اینها میگن حروف مجمل. مجمل نه به معنای مبهم، بلکه اجمال اصولی مراد نیست، بلکه اجمال فلسفی و حکمی مراد است که حاکی از بساطت و دفع ایت و جمعیت این معارف هستش. الحروف المجمله و به حروف ابجد، از یه جهت میگن حروف مجمله و از یه جهت هم حروف ابجد، همون که در جلسه هشتم در باب اون پرداخته شد و رساله ای رو هم از جناب شیخ الرئیس در این باب ملاحظه فرمودید که جناب سلام متعلقین خلاصه ای از اون رساله رو ذکر فرمودن. اما و فی هذا العالم، در حقیقت در این عالم، تسیر الحروف المتصله منفصلتن، در این عالم این حروف متصله به صورت منفصله ذکر می شود، یعنی میشه الف لام میم. حالا اونها در عالم وحدت که متصل بودن چگونه است، معناش فرق میکنه، چرا که ما یک یوم الفصل داریم، یک یوم الجمع. دنیا یوم الفصل است، آخرت یوم الجمع است. در اونجا اینها متصلن می آیند، گرچه در اینجا منفصلن ذکر می شود. لأنه یوم الفصل جمعناکم والاولین، که روزیست که اینها رو بعدن جمع می کنند می شود، و یوم الجمع ایزن به وجه آخر. در اونجا دیگه به صورت الف و لام و میم اینجور نیست. فاهل الله اذا نظروا الى حروف يحبهم و يحبونه يرونها متصله، اهل الله که اهل بیت نبوت و اهل بلده ولایت هستند، وقتی این حروف رو می نگرند دیگه به صورت تفصیلی نگاه نمی کنند، بلکه به صورت جمعی و اتصالی نگاه می کنند. و اهل الله اذا نظروا الى حروف این کلمه یحبهم و یحبونه یرونها در اون یوم الجمع یا در مرتبه عادیه که همکنون مشاهده می کنند متصله، ولیکن اذن کشف الحجاب و فتحت الابواب و تجلی جمالها یرونها بالبصیرت الباطنیت هاکذا. در اون روزی که روز انکشاف حجب و پرده ها رو کنار زدن و فتح باب و تجلی جمال حق هست، یرونها بالبصیرت الباطنیه، میبینن اینها رو که در حقیقت در نهایت بصیرت باطنی هستن. و اگر اینجا در نشأه طبیعت با الف و لام و میم آدم محشور هست، در اونجا حقایق و باطن اونها را به رؤیت بصیرتی میبیند. خب یرونها بالبصیرت الباطنیه هاکذا، که حرف یحبهم و یحبونه، کلمه یحبونه یا هست و ها هست و با هست و واو هست و نون هست و ها هست و میم، یحبونه. خب اینو اینجوری میبینند. ولی و ازر تفعو انزال کل مقام الى مقام اعلا، وقتی از مرتبه حروف و حرف ابجد و مجمل بودن و اینها به در آمدن و به مقام اعلا توجه کردن، یرونها اونجا دیگه به صورت حرف و عبارت نیست، یرونها نقاطن، اونها رو به صورت نقطه میبینن. و تسیر الحروف المفرده بالقیاس الى من فی تلک درجه نقطن. خب این حروفی که الان ما در نشأه طبیعت به صورت الف لام میم کاف ها یا عین صاد و امثال ذلک میبینیم، اونجا در اون نشأه به صورت نقطه دیده میشود. و نقطه هم قطعا نقطه نشأه طبیعت که طرف الخط باشد نیست، بلکه حقائقی هستند که علا نحو الوحده و جبل جمعیه دیده می شود. و تسیر الحروف المفرده، همین الف لام میم که مفرد هستند جدا جدا هستند، بالقیاس الى من فی تلک درجه که اون درجه باطنیه هست، اگر به اونجا برسن تسیر الحروف المفرده نقطن، این حروف تبدیل به نقطه ها می شود. و اصابسلو الى مقام القرب، اگر از اون مرحله هم بالاتر رفتن به مقام قرب رسیدن، رعون نقاط کلها مستحلکتن فی نقطت با بسم الله الرحمن الرحیم. خب همون بیانه که در حدیث شریف آمده است که تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه حمد و همه حمد هم در بسم الله الرحمن الرحیم و همه بسم الله الرحمن الرحیم هم جمع است در نقطه تحت با، که از حضرت علی علیه السلام هست که انا نقطه تو تحت با، که ناظر به وحدت الهیه است که همه معارف در اونجا جمع هستش. و اذا وصلوا الى مقام القرب رعى النقاط كلها مستهلكه في نقطه باء بسم الله. و انت ايها الساكن في بيت حجابك. خب اگر کسی در نشئه طبیعت که بیت حجاب است باقی بماند و همین الفاظ و عبارات اکتفا بکند و قدرت هجرت و خروج از این نقطه به نقطه معنا و نقطه حقیقت نداشته باشد، او گرفتار همین ظاهر و در بند همین این عالم طبیعت و مجمل هست. و انت ایها الساکن فی بیت حجابک المقید به قیود هواک و نفسک، تو که در حقیقت در بند هوا و هوس و نفس اماره خود هستی، انکه لم تخرج حتی الان قدما من عتبت بابک، تو حتی یک قدم از درگاه وجودی خودت بر نداشتی، از نفس خودت هجرت نکردی و طبعا نمیتوانی انتظار داشته باشی که اون حقایق برای تو مجسم شود. انک لم تخرج حتی الان قدما من عتبت بابک التی انت، اون بابی که تو معتکفی در اون باب، در اون عتبه باب وجود خودت، و قدمی بر نداشتی. انک لم تخرج الی طریق الحق، در این راه پا نگذاشتی و هرگز ولم ترغب فی طلب معرفتهی و اطلاع را اسرار ملکهی و ملکوته، تو از اسرار ملک و ملکوت حق آگاهی نداری، از وجود خودت خارج نشدی و کمترین رغبتی هم در طلب معرفت نداشتی. طبعا نمیتوان انتظار داشت که حقایق رو بیابی و مطالعت کتابه الذی ورد منه الیک، که اون کتابی که از اونجا، این کتاب که به اصطلاح عند الله هست، از اونجا برای تو نازل شده، اما تو این کتاب رو در مرحله نازله همیشه میبینی و منشأ پیدایش و منشأ ورود این کتاب از کجا هست و اون فکری نمی کنی. الذی ورد منه، از اون مکان به سوی تو. ولم تحصل بعد، و همچنان هم مفردات حروف مجمل را درک نکردیم و برای تو معارفش حاصل نشده. ولم تحصل بعد، و حاصل نکردی تا کنون مفردات حروف الجمله فی معلمت العشق و مدرسه التقوا و العبودیت. بله، که فرمود و اتقوا الله یعلمکم الله، و اتقوا الله و یعلمکم الله، این همون مدرسه عشق است، مدرسه تقواست، که اگر اون مدرسه رو شما در حقیقت درس بخوانی و در اون مکتب عشق و معرفت راه پیدا بکنی، البته باطن این حروف مجمل و حرف حروف ابجد برای تو روشن خواهد شد. ولم تحصل بعد، ولم تحصل بعد مفردات و حروف الجمله فی معلمت العشق و مدرسه التقوا والعبودیه. بنابراین به الهک و معشوقک، الهک و معشوقک متوجه الیک من سماع عظمته، ناظر الیک لیجذبک به جذبت ارجعی، خدای تو، خالق تو و فرستنده این کتاب برای تو از اون منظر اعلا و سماع عظمت حق داره به تو نگاه میکنه که تو چگونه خودت رو در این مقطع نگاه داشتی و حرکت نکردی. خطاب ارجعی حق به سوی توست و میخواد تو رو به منشأ ورود این کتاب به سمت خودت تو رو هدایت کنه، اما تو درگیر خود و مقید به قیود هواک و نفسک هستی. و انک بعد ما توجهت الیه به قلبک، بله اگر تو توانستی قلبت را متوجه جناب حق بکنی، فلا عبرت به ما تقولهو به لسانک، اونجا دیگه میتونی، قدرت داری که اینگونه از خدا بخواهی و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض، فلا عبرت به ما تقولهو به لسانک، هیچ اشکالی نداره با اون چه که بگویی، اون چه که به زبانت میگویی، یعنی اون متوجه جناب معنا و حقیقت باشی و بتونی بگی که وجهت و وجه للذی فطر السماوات والارض ما عدم موافقت الباطن و هو وجه کل حقیقی، وجه حقیقی تو که اونجا هست هنوز خودتو موافقت با اون باطن قرار ندادی. میتونی به لسانت این حرف رو بزنی اما قلبت متوجه اون باطن نیست، لأنک مشغولون به جمع اسباب لهوه و لعب. خب طبیعی است اون کسی که اشتغال به نشئه طبیعت و اسباب لهوه و لعب و حزل داره، طبعا قدرت این که به تواند متوجه به عالم معنا بشود رو نداره. لعنک مشغولون به جمع اسباب اللهو و اللعب که همین متاع دنیاست. قل ان الدنیا لهو و لعب و الحزنم که شوخیست. طبعا انسانی که به این امور مشغول است مستغرق القلب است به امارت به آباد کردن زمین بدن و تحصیل ارض اخرى. و هم باید به دنبال سماع آخرت باشه، نه ارض دو آخرت و تزیین تراب که تو در دنیا مشغول تزیین بدنت هستی، این بدن تراب وجود توست، تو باید مشغول روح وجود خودت و سماع وجود خودت باشی که نفس است. و تزیین تراب که لدی یه خست که به اضافت ثواب آخر الیه و جمعه و اتخاره بعد تلوینه او تسیره به کسرت الهیله فی المعاملات. خب اون کسی که مشغول به عالم لهو و لعب و عزل هست و مشغول به تزیین بدن و امارت این بدنی است که انسان به اصطلاح به او خودش رو مشغول کرده، یا خصوص که به اضافت تراب آخر الیه و جمعه و اتخاره بعد تلوینه او تسییره به کسرت الهیله فی المعاملات. خب انسان داره دنیا به دنیا اضافه میکنه برای خود، اموال رو با اموال اضافه میکنه، تراب وجود خودش رو با تراب های دیگر مخلوط میکنه. طبیعی است که این انسان قدرت پرواز و راهیابی به جهان معنا را ندارد. بله، و تزیین تراب کلذی یخص که به اضافت تراب آخر الی و جمعه و اتخاره بعد تلوینه او تسییره به کسرت الهیله فی المعاملات اول مداهنت فی المعاشرات اول دغل فی الصناعات. خب اینها اموری است که انسان دنیاگرا و طبیعت زده بدان مشغول است. به کسرت الهیل در معاملات انسان‌ها معمولا به دنبال حیله کردن و مکر و خود نکون داشتن است، یا در معاشرات در حقیقت با زبان مداهنه سخن گفتن است، یا در صناعات با زبان دغل اقدام کردن است و همینطور به ترویج ما کسده و اصلاح ما فسد. درسته در حقیقت انسان ها به ترویج همین امور طبیعی که مادی است، دنیا گرایانه است و طبعا انسان بازار وجودش کساد خواهد شد که امام معصوم علیه السلام فرمود الدنیا سوقون ربح بها قومون و خسر آخرون. اینها هم اینجا کسادی دارند، خسارت دارند و برای اونها فاسد خواهد شد این امور. حتی سارت تراب و که ذهبن و فزه، تراب تو که دنیای وجود تو هست، بدن وجود تو هست، تبدیل شده به ذهب و فزه، در حالی که و ما هما یعنی نیستن ذهب و فزه الا ترابان، اینا دوتا سنگن، کلا هما اندی حجران، طلا و نقره دوتا سنگن، سنگ زرد سنگ قرمز الا ترابان ملونان به صفرت و البیاز، یکی نقره است و سفید است و دیگری تلاس و زرد هستش. خب این تلاش و کوشش انسان در حقیقت به دنبال راهیابی به این ما هما الا ترابان ملونان بیشتر نیست، به تعمل طبیعی او صناعیه. اما فی نفسه ما او تعمل که و تحصیل که لصورت ما او اخذ که لهما من الناس به سبب الاستئناس بهم و المدارات معهم و ذالک کله علامت الافلاس. خب اونجا فرمودن که و تزیین تراب که بعد تلوینه او تسییره به کسرت الهیل فل معاملات اول مداهنه فل معاشرات اول دغل فل صناعات و ما هما الا ترابان ملبنان به صفرت و البیاز به تعمل طبیعی او صناعی. خب این اما فی نفس است و تعمل که و تحصیل که به صورت ما او اخذ که لهما من الناس به سبب استئناس، و یا اینکه خودت تلاش و کوشش میکنی تا این خاک طلا و نقره رو در بیاری، یا اینکه از دیگران از مردم میتونی اینها رو طلب بکنی به سبب استئناس بهم، چون در حقیقت با مردم ارتباط داری، اون سود مدارای با اونها داری، اونا برای تو فراهم میشود. اما بدون که و ذالک کله علامت الافلاس، افلاس چه خودت بخوایی چه از مردم بخوایی بگیری، نه همهشون علامت ورشکستگی و نابودی است. و جمیع ذالک خدمت منک لفاسق و ظالم جاهد، تمام اینها در حقیقت دنبال بدن بودن، طبیعت بودن، این بدن رو پروار کردن به دنبال طلا و نقره بودن، اینها در حقیقت یک خدمتی است به یک جریان انحرافی بدن که یک نوع فسقی رو و انحرافی رو برای انسان ایجاد میکند. و جمیع ذالک خدمت منکه لفاسق و لظالم جاهد، که در حقیقت انسان هم معاذ الله به لحاظ بدنی در این مسیر داره حرکت میکنه. و جمیع ذالک خدمت من کل فاسق و ظالم جاهد و طاعت للشیطان مارد من الدواء الشهویه اول غزویه اول وهمیه. خب این حرکت هایی که انسان در نظام طبیعت به لحاظ دنیا گرایی و طبیعت گرایی داره انجام میشه، عملا اطاعت از شیطان متمرد و سرکشیست که دارای دوایی شهوانی یا غزوانی یا وهمیه دارد. قبلا جناب صدام تعدهین همین مسائل رو در قالب سبوعیت، بهیمیت و شیطنت مطرح می فرمودن که قوه وهم را زمینه برای تقویت شیطنت در انسان بیان می فرمودن و قوه شهوت رو هم برای بهیمیت و قوه غضب رو هم برای سبوعیت. فاول علامت من ارتفع عن هذا الادنى و خلص عن حجاب المشتغلين للدنيا، اولین نشانه اون کسانی که از نشأه طبیعت و چاه طبیعت برآمدند و از حجاب مشتغلین به دنیا خارج شدن و خالص شدن، این است که ان ينكشف عليه معرفت الحروف المنفصله، معرفت الحروف المنفصله القرآنیه و کیفیت نزولها. اولین مرحله است که انسان از نشأه طبیعت آزاد می شود و از عالم خرافات رهایی پیدا می کند تا برسه به معانی است که فعلا به صورت حروف تهجد و ابجد در آمده است. ان ينكشف عليه معرفت الحروف المنفصله القرآنیه و کیفیت نزولها کما رمز الیه تعالی به قوله که این گونه رمزگذاری شده خدای عالم این معنا رو که فرمود بلقد وصلنا لهم القول، ما بالاخره این قول حکیمانه قرآنی رو ولو در قالب حروف تهجی و حروف هجا بهشون رسوندیم تا اینکه انشالله متذکر بشوند. بلقد وصلنا لهم القول لعلهم تذکرون. هذا لقوم، اما اینها برای یک دسته از انسان ها هستند، اما برای دسته دیگر و اشار سبحانه الى مرتبت قوم آخرین به قولی فصلن آیات، برای ادهی وصل است و برای ادهی هم فصل و تفصیل است. برای اونهایی که در حقیقت معارف رو به درستی درک میکنن تفصیل است و برای ادهی هم مجمل است و اجمال. فقط انجلا لکه، این معنا برای تو روشن شد با این توضیحی که داده شد، این که ایها المسکین انم اول مرتسمه فی لوح سالک المبتدی حروف ابجد، پس با این تبیینی که ما داشتیم این رو خواستیم نشون بدیم که اولین چیزی که در لوح وجود سالک مبتدی قرار میگیرد از ناحیه حق سبحانه و تعالی همین حروف مقطعه است، حروف ابجد است که ذهن همین سالک مبتدی مستعد بشود تا اون معانی رو بتونه درک بکنه. لیستعد به ذالکه للانتقاش به مفاد قوله تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق و عند ذالکه یسهل علیه معرفه. وقتی این معنا رو یافت و استعداد ورود به معانی و باطن رو پیدا کرد، اونگاه خدای عالم با اسم اقرأ بر اونها تجلی می کند و طبعا معارف قرآن برای اینها آسان می شود. و عند ذالکه یسهل علیهم علیه معرفت القرآن و تعلم لفظ قرآن رو می فهمه و معناه و منطوقه تعلم لفظه و معناه و منطوقه و فهوا. و این هم تأیید قرآنی است که فرمود ولقد یسر القرآن للذکر فهل من مدکر و هذا التذکر لا یتیسر الا لمن دارسه و تعلم. بله، اگر کسی واقعا بیابد که به عالم لفظ و معنا، عالم ظاهر و باطن، عالم عبارت ها و حقائق، اینا دوتا عالمند که باید از یکی به دیگری سفر کرد. اگر کسی این معنا رو بیابه، این بخش دیگر هم براش روشن می شود. و هازت تذکر لا یتیسر الا لمن دارسه و تعلمه من مکتب اول ما خلق الله نوری. اگر کسی این مکتب رو فرا بگیرد که حق سبحانه و تعالی اولین چیزی رو که از نقطه سیر نزولی قرار داده، اینی که الان حروف اینها هست اولیست به لحاظ سیر سعودی، اما اونی که از عالم اعلا آمده و اول نقطه است، همین با ادبیات اول ما خلق الله نوری است. و کان معلمه و استاده مفاد قولهی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. این قول رسول الله هست که این گونه معلم خود را و استاد خود را می ستاید و سخن خدا را و ادب الهی رو برای خودش بیان می کند که پیغمبر فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خب پیامبر صلوات الله و سلام علیه قرآن رو در سیر نزولی از اون بالا که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم هست رو فرا گرفته، اما افرادی که در نشأه طبیعت هستند در حقیقت با حروف ابجد و حروف تهجی و نظائر آن آغاز میکنند تا به ساحت الهی نزدیک بشود. لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم و یعلم ما لم یکن یعلم، اون چیزی که تا کنون ندانسته و نمیتوانسته که بدانه خدای عالم به او تعلیم میدهد. و یعلم ما لم یکن یعلم قبل ذالک به اسباب اخر من فکر او سماع او تعلم او روایه بل به ان یکتب الله القرآن به قلم العقل على لوح نفسه. خب پس بنابراین دو گونه قرآن تلاوت می شود، یا از محضر ربوبی در سیر نزولی یا از نشأه طبیعت و عالم دنیا. بله، و کان معلمه و استاده مفاد قوله صلی الله علیه و سلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم و یعلم ما لم یکن یعلم قبل ذالکه به اسباب اخر، و قبل از این که بخواهد اون حقایق رو بیابد به اسباب اخری از طریق فکر و شنیدن و تعلم و یا روایت میفهمد، یا از طریق نقل یا از طریق فکر و تعقل و اینها. بل به ان یکتب الله القرآن به قلم العقل علی لوح نفسه. خب وقتی که با این ادبیات آغاز کرد و به اصطلاح به اون معنای اول ما خلق الله نوری و ادب علی ربی و احسن تأدیبی هم آشنا شد، خب این راه طولانی و مسیر از ظاهر به باطن رو هم دنبال خواهد کرد و به جایی میرسد که بن یکتب الله القرآن به قلم العقل علی لوح نفسه، که فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، اونهایی که خدای عالم در صحنه جانشون ایمان رو ثبت کرد و با روح خودش تأیید کرد، دیگه برای اونها این حقیقت قرآن به گونه دیگری روشن است، دیگه در حد حروف تهجی و ابجد و امثال ذلک نیست. و یا بیان خدا که فرمود اقرأ و ربک الاکرم، این هم تأییدی است الهی نسبت به کسانی که در مسیر فراگیری حقایق وحیانی اند. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.